ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. رادیو سبا، صدای شادی آفرین. روزمون رو با آیات روشن نورانی می کنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. دوستی، همنشینی و همراهی با راستگویان یکی از عوامل تربیت و جلوگیری انسان از انحرافه. خداوند در قرآن مجید از مؤمنان خواسته که از صادقین جدا نشن و اونها رو همراهی کنن. همین همراهی و اطاعت از صادقین خودش انسان سازه و باعث تربیت صحیح افراد میشه و فرد و جامعه در سایه این همراهی پیشرفت میکنن. امیدوارم که همیشه از صادقین و با صادقین باشیم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و با صادقان باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین.
آیه 119 سوره توبه.
خدایا، اولین قدم هامون در جاده صبح و با نام و یاد خودت آغاز می کنیم. الهی به امید تو، یا حفیظ و یا انیس. مردم جان، خانواده سبا، سلام. صبحتون به خیر و نیکی، صبحتون به عشق. امیدواریم که روز بسیار خوبی را آغاز کنید و تا پایان امروز سهمتون از زندگی فقط خوشبختی باشه و شادی و هر آنچه که تو دلتون میگذره. امروز هم 28 بهمن 1404 هست و ما از رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که به تقویم نگاه میکنیم متوجه میشیم که چیزی تا پایان سال باقی نمونده. به روایت تقویم شاید 2 صفحه یا فقط 3 صفحه. بیاین به کارهایی که کردیم فکر کنیم، به اون کارهایی که بایستی انجام میدادیم و انجام ندادیم و به کارهایی که نبایستی انجام میدادیم و انجامش دادیم و با توجه به همین الگو سعی کنیم که برای خودمون برنامه ریزی مشخصی داشته باشیم برای سال جدید. الهی که امروز سهمتون از زندگی همون چیزی باشه که خودتون دوست دارین. پس بریم اولین تقدیمی رادیو سبا رو به اتفاق هم بشنویم. قهرمانان نمیمیرند.
فإن مع العسر یسر.
خدا که دیدت ما کرده اینجا، ما چه دلیل داریم بیان بگو؟
نطلت دست خدا.
شهادت پایان نیست، آغاز.
قهرمانان نمی میرند. فرمانده عباس بابایی.
رسیدیم به نقطه کوره را بریم. چند دقیقه دیگه بالا سرشون. باید ارتفاع کم کنیم.
منطقه کوهستانیه، ریسکش بالاست، اما چاره‌ای نداریم. میریم پایین.
عباس بابایی در 4 آذر ماه 1329 در شهرستان قزوین متولد شد. دوره ابتدایی را در دبستان ده خدا و دوره متوسطه را در دبیرستان نظام وفای همین شهر گذراند و در سال 1348 در دانشگاه در رشته پزشکی پذیرفته شد. اما به خاطر علاقه زیادی که به خلبانی داشت، به دانشکده خلبانی نیروی هوایی رفت و بعد از گذراندن دوره آموزش مقدماتی خلبانی برای تکمیل دوره آموزشی به آمریکا اعزام شد. عباس در آمریکا با موفقیت دوره آموزش خلبانی هواپیمای شکاری را به پایان رساند و در سال 1351 با درجه ستوان دومی در پایگاه هوایی دزفول به خدمت مشغول شد. با ورود هواپیماهای مدرن و پیشرفته F-14 به نیروی هوایی، عباس بابایی برای پرواز با این جنگنده انتخاب شد و دوره‌های آموزشی لازم را طی کرد. سرتیپ خلبان حسین چیت فروش
در سامانه خود هواپیمای F-14 طرح‌ها و نقشه‌های فوق‌العاده وسیع داشت. اگر طرح‌های شهید بابایی نبود در اون روز، ما امروز با F-14 هامون اگر نگیم اصلا نمی‌داشتیم، حداقل با این کیفیت تو این وضعیت نبودیم یا بسیار مشکل داشتیم. دیگه این طراحی و مدیریت و فرماندهی از اوج شجاعت و توان و شناخت قدرت هواپیما و سواد اینها فراتر رفته، در جایگاه خودش رکوردها بالاترین رکوردها را شکنده، همیشه جلو داره تو هواپیمای تست، تو پرواز طولانی بیش از 10 ساعت بالاترین رکورد در سطح جهان ایشون میشکنه، بعد خلبانهای دیگه پیدا میشن که نزدیک میشن به این رکوردها.
همزمان با پیروزی انقلاب در سال 1357 و شکلگیری انجمنهای اسلامی در ارتش، عباس بابایی را به سرپرستی انجمن اسلامی پایگاه 8 شکاری اصفهان منصوب کردند.
در ابتدای پیروزی انقلاب،
خلیل صراف، همرزم شهید عباس بابایی،
دوستانی که به نوعی در انقلاب شرکت داشتند و فعالیت داشتند، به وسیله مسئولین دولت مردای وقت دعوت شدند به تهران و تشکیل ابتداً کمیته را دادن و بعد از مدتی تشکیل انجمن اسلامی را دادن. اونجا باعث شد که من در خدمت شهید بابایی باشم و آشنای ما از اون لحظه‌ای که ایشون هم به انجمن اسلامی دعوت شده بود از پایگاه اصفهان تشریف آورده بودن. و معمولاً بچهای انقلابی و مؤمنی که به نوعی نقشی در انقلاب مخصوصاً تو نیروی هوایی داشتن، سمیناری تشکیل شد ابتداً و ما با همه این برادرایی که در ارتباط با انقلاب نقش داشتن آشنا شدیم، از جمله برادرمون شهید بابایی. و زمان شهید رجایی بود که ایشون درجه سروانی داشتن، به خاطر لیاقتایی که داشتن 2 درجه تشویقشون کردن و درجه سرهنگی بهشون اعطا کردن و فرمانده پایگاه شکاری اصفهان شدن. خیلی دوست داشت که در واقع نقش مؤثری بیشتر توی جنگ داشته باشه. اظهار نظرهای ایشون هم در تو با جنگ خیلی مهم بود و مثمر ثمر واقع میشد. روی این حساب و شناختی که مسئولین نیرو هوایی و دولت مردای ما از شهید بابایی پیدا کرده بودن، بابایی تونست با این دولت مردا ارتباط برقرار کنه و این عزیزان رو مجاب بکنه که در کنار قرارگاه خاتم الانبیا، و اونها هم این نیاز رو حس کرده بودن که یه پایگاه عملیاتی هوایی داشته باشن.
زمانی تحویل گرفت که ایرانیان نیروهای مسلح خرمشهر رو فتح کرده بودن.
سرتیپ خلبان حسین چیت فروش
تو این زمان که در جنگ خرمشهر که فتح میشه، در سطح منطقه و در سطح دنیا تغییرات وسیعی، نگاه وسیعی نسبت به جنگ ایجاد شد. یعنی تو این زمان هست که شرق بهترین صنعت و تکنولوژیشو در قالب طیف وسیعی از هواپیماها و تجهیزات مختلف را به طرف مقابل، یعنی رژیم بعث عراق، واگذار کرد. مثل چی؟ مثل رادارهای پرنده، چیزی معادل آواکس، مثل میگ 25 که یک هواپیمای فوق سقف بالا، هواپیمای راهبردی و با مأموریت‌های مختلف، یعنی نوع بسیار پیشرفتش. یعنی الان جنگ و بخشش نیرو هوایی مقابل این جریان قرار گرفته که بابایی باید این نقش ایفا کنه. لذا این تفکر و نبوغ ایشون بود که یک عده‌ای را از تمام تخصصهای مختلف جمع کرد، هم هواپیماشه، هم خلبانشه، هم سامانه و سیستم خودش علاوه بر بوروکراسی، اینو جدا کرد از نیرو هوایی. همه چیز سینه به سینه توجیه میکرد و یک خلبان بلند میشد، هیچ که نمیدونه همه این سیستما را توجیه میکرد، میرفت رو تارگت. یا اینکه سیر پدافند و جابجایی سامانای هاگ، پدافند ضد هوایی که اونجا انجام شد، زیر نظر قرارگاه رد انجام شده که تونست 70-80 فروند هواپیما را در ولفجر 8 ماه ساخت کنیم، طراح و ابتکار عمل رهبری قرارگاه رد.
خلیل صراف، همرزم شهید عباس بابایی.
روزی میشد که در قرارگاه 2-3 سورتی پرواز داشتن ایشون و به تبعیت از ایشون برای خلبان‌های دیگه هم که سبقت می‌گرفتن، وقتی می‌دیدن که فرمانده‌شون به این شکل عمل می‌کنه و اونا هم دوست داشتن که در واقع هماهنگ با فرمانده‌شون در طول پروازها انجام ماموریت کنن. می‌تونستن مثلا حالا کشتی که محموله چیزی هم می‌کنه برن خیلی راحت هدایتش کنن در خلیج فارس و مواظبش باشن که هواپیمای دشمن مورد صدمه واقع نشه و بیشتر ماموریت‌ها را اونجوری انجام میدادن.
سرتیپ خلبان حبیب بقایی.
یه دونه از این وان تویتاوا بود، حالا با یه جمعی عقب میشه، بعض موقع هم جلو میشد، اصلا براش مهم نبود. یه لباس کار عادی تنش بود، قاطی تو دعای مردم میگشت و برنامه‌ریزی میکرد، نظارت میکرد تا این عملیات مثلا شروع میشه. از یه طرف خلبانا رو میومد توجیه میکرد، از طرف شبکه پدافندی رو هدایت میکرد. با توجه به اینکه ایشون خلبان F-14 بودن، معاون عمل نیروی هوایی هم بودن، خودشون هم پرواز میکردن، البته نه فقط با F-14. من خودم در خدمت ایشون توی کربلای 5 و الفجر 8 و عملیات مختلف کابین عقب میشستن و میمودن منطقه را نگاه میکردن، تجربه هم داشتن، از زمین متر به متر زمین رو میشختن، اگر جایی نیاز بود تذکرات میدادن. قرارگاه عملیاتی که باید کار عملیاتی بود و پای کار باشه نبود به این صورت. این اومدن برنامه شد از امیده شروع کردن، قرارگاه رد که از دو بخش آفند و پدافند، یعنی از شبکه دفاعی کشور و شبکه هواپیمایی کشور، که شبکه هواپیماییشو خودشون هدایت میکردن و پدافندشو خدا رحمت کنه شهید ستاری. عملیات کربلای چرا خب یه مقداری به هر دلیلی عملیات به اون نتیجه باید برسه نرسید. من یه جایی رو بی اختصاص هم دادم که 15,000 نفر ما بتونیم میزبان باشیم، مجروح جنگی و یک بیمارستان بسیار عظیمی. من این کارو کردم ولی بعد یه خود تو دلم خالی شد، حالا ضعف بود به هر دلیل بود، خودم رو احساس میکنم احتیاج دارم که بیشتر رو این قضیه مشورت کنم، انرژی بگیرم که بتونم بیشتر. خدا رحمت کنه به شهید بابایی هستم که همینطوری جمله خیلی ساده دارم، عباس اینجا رو من کردم این کار، اگر خدای نکرده اتفاق بیفته 4 تا بمب بخوره تو اینجا، من جواب ملت چی باید بدم؟ خدا رحمتش کنه. یه لحظه دست گذاشت چونش گرفت و سوار وانتش رفت، رفت دیگه. رفت. من فکر نمیگم بخواد بره یه برنامه‌ریزی بکنه، شاید مثلا 2-3 ساعت بعد یه سیستم دفاعی رو اطراف اون منطقه چی برد من نشون داد، مثل خدا دنیا رو به من داد.
شایستگی عباس بابایی در پایگاه هوایی اصفهان باعث شد تا مسئولان وقت نیروی هوایی در مهر ماه سال 1360 درجه او را از سروانی به سرهنگ دومی ارتقا دهند. او با کفایت و تعهدی که در زمان تصدی فرماندهی پایگاه هوایی اصفهان از خود نشان داد، در سال 62 با ارتقا به درجه سرهنگی به سمت معاون عملیاتی فرماندهی نیروی هوایی منصوب و به ستاد فرماندهی در تهران منتقل شد. سرهنگ عباس بهادوران، دوست و همرزم شهید بابایی.
ساعت 3 بود، میره به سمت باشگاه غذاخوری امیدی اهواز، یادمه بله. رفته بود اونجا، بعد افسر نگهبان نارخوری؟ گفت تو چیه؟ فکر کرده بود که مثلا یه فرد ساده اینا نمیدونست کیه. گفت یه نهاری به من بدین. گفت در مقابل نهارت ظرف میشوری؟ گفت آره ظرفم میشورم، اشکال داره. خلاصه ایشون نهارشو خورد و رفت نشست، دو تا دیگه هم بهش دادن، شروع کرد به دیگه غذاخوری شستن. خلاصه مسئولین وقت اون موقع معاونت عملیات اینا اومدن، اینا اومدن که دنبال چه مسئله پیش اومد، دنبال بابایی میگشتن. اومدن تو نارخوری به افسران گروان گفتن بابایی نایید. گفت نه بابایی نایمد اینجا. گفت بابایی ببین من دارم میگم مشخصاتش یه که لباس بسیجی تنش به با یه گیوه اومد. گفت چرا؟ من یه نفر دیدم خاک بر سر رفت توی فضاخوری داره دیگ میجوره. بعد مسئولین که رفتن پیش جان بابایی، شهید بابایی، گفتش که بچینی من قول دادم دیگه تموم بکنم، این کار منه، من باید اینو بشم. با هم نشستن دیوار شستن و رفتن.
سرهنگ سید عباس روح الامین، بیسیمچی شهید عباس بابایی.
تو منطقه بودیم و من با لباس سبز نیروی هوایی لباس کار بودم، ایشون کنار من ایستاده بود. بچه های رادیو تلویزیون اومدن که ازشون سوال کنه اجازه بگیرن هواپیما که داشتن میرفتن منطقه فیلم بگیرن. اینا فکر کردن که بابایی منم و این که الان بیسیم دستش بیسیم چیه. اون نفر رادیو تلویزیون گفت که به من گفت که شما اجازه میدین من با بیسیم چی تو مصاحبه کنم صحبت کنم؟ من گفتم بابایی ایشونم، من بیسیم چی ایشون هستم.
امیر خلبان روح الدین ابوطالبی، دوست و همرزم شهید بابایی.
آلرت بوشهر که نشسته بودیم برای اینکه بریم برای پرواز و آژیر رو بزنن، آژیر خطر رو بزنن که بلند شیم بریم برای پرواز، برای ما شام کباب چنجه آوردن. این کباب چنجه اگه به یه بچه میدادی سیر نمیشد. من همینجوری یه نگاه کردم دیدم 8 تا دونه است، یعنی 8 تا دونه که حجمش کمتر از یه فندقه. و مال عباس نگاه کردم دیدم اونم 8 تاست. دیدم انصاف رعایت کردن، اما این اگه سرجم همش می‌خواستی یه لقمه بکنی بیشتر از یه لقمه نمی‌شد. خب من نشستم گفتم عباس این چیه برام آوردن بخوریم؟ گوشوان ندارم پایگاه بوشهر. خب بالاخره اینقدر دستشون رسیدن، زحمت هم کشیدن. من همینجور که میخوردم نگاه کردم دیدم هنوزم 8 تاست. دو تا سه تا لقمه خوردم دیدم هنوزم اون 8 تا برقراره. بعد متوجه شدم عباس بدونی که من حواسم باشه یواشکی مثلا از اون یه تیکه گوشت توی پیشدستی خودش یواشکی میذاشت تو پیشدستی من.
سرتیپ خلبان حسین چیت فروش.
همه میدونن بسیار کم حرفه، در عمر زندگیش کمترین حرف زده، یک فرد عملگراست، همش عمل کرد، اصلا وقت حرف زدن نداشته، ولی اون حرفی که زده مؤثرترین، دقیقترین، قویترین بوده. بسیار جلسات من حضور داشتن، همه حرف میزدن، میدین اشتباه دارن میکنن. ایشون دو تا جمله میشد تمام کارشناسا تسلیم بودن و نظر ایشون اجرا میشد و میدیدن 100% موفقن. این موضوع بارها و بارها و بارها در طول دفاع مقدس تکرار شده.
در سال 1366 قرار شده بود که عباس بابایی با خانواده به سفر حج تمتع مشرف شوند.
بعد از عملیات کربلای 5 که با موفقیت انجام شد و
خلیل صراف همرزم شهید عباس بابایی،
قرارگاه ردم از نظر زدن هواپیما و تعداد سورتی‌های پرواز در بلندترین سطح نوع خودش قرار گرفت، مسئولین قرارگاه خاتم الانبیا به این نتیجه رسیدن که پرسنلی که مؤثر بودن تو این عملیات به مکه مکرمه به عنوان تشویقی اینا رو اعزام کنن.
شهید سطلی که پنبه نیرو بودن خبر دادن که برای مکه ثبت نام بکنی من عباس.
مرحوم صدیقه حکمت، همسر شهید عباس بابایی.
که من خیلی خوشحال شدم، خیلی ذوق کردم. بعد سفرمون که دیگه مهیا شد و موقع واکسن زدن بود، من و آقای عربستانی و عباس و خانمشون که رفتیم چهارتایی، چون نزدیک با هم بودیم اساس ارتباط خانوادگی، واکسن رو زدیم و برگشتیم. حتی عباس هم واکسن زد. اونجا بود که عباس به آقای عربستانی گفت که مصطفی، اصلا متوجه نبود که من پشت ماشین نشستم، گفت که مصطفی من اول به حساب خانمم رو به تو میسپارم، بعد هرستون رو به خدای بزرگ میسپارم. این که اینجا نگفت من یک دفعه شروع کردم به گریه کردم. گفتم عباس یعنی چی این صحبت، یعنی تو نمیخوای بیای؟ گفت که نه. گفتم جدی میگی؟ گفتم منو بگو که چقدر ذوق میکردم. بعد از ماهاصلمون اولین سفری بود که گفتم خونه خدا داریم میریم، کنار هم یک ماه هستیم، باعث خوشحالیم بود. حالا تو داری بازم تفریح میگی؟ گفت نه ملیحه، خلیج فارس شلوغ شده و اینجا لازمه که من باشم. و من به تنهایی رفتم. صحنه خیلی سختی بود برام، که تو رو قاشقم، رو چنگالم، روی لیوانم، کلن روی کیفم همش نوشته بودم عباس.
عباس بابایی به کمک همکارانش در مدت ایام حج سال 66 طرحی را برای عبور سالم کشتی‌های تجاری در خلیج فارس به اجرا درآوردند و نتیجه آن عبور امن 40 فروند کشتی غول‌پیکر تجاری از تنگه خورمسا بود.
محمد جان سه ماه پنجه چک نهایی شد، آماده است برای حمله. پشت این رشته کوه بالای سرشون.
بخش‌هایی از مجموعه تلویزیونی شوق پرواز. در 15 مرداد ماه سال 1366 روز عید قربان، فرمانده عباس بابایی با یک فروند هواپیمای دو کابینه F5 عهده‌دار انجام آخرین مأموریت پروازی خود شد.
به نام خیر گذشته عباس جان، دورشو بزنیم، موشکشو چند طرف مونی نزنیم کردیم. حالا
سرتیپ خلبان حسین چیت فروش.
پایگاه بوشهر یه پایگاهی است مخصوص هواپیمای F4 بوده، فانتوم. هواپیمای F14 دارای رادار قوی است و جدیده. بعد مسافت وسیع و گسترده‌ای که داره رادارش، ولی فاصله‌ای که از اصفهان و یا شیراز بلند شه برسه به نفت و نجات کشتی‌ها و کشتی زنی در خلیج فارس، چیزی حدود بالای 30 دقیقه زمان نیاز داریم. جا به جایی این هواپیما از اصفهان به بوشهر یک کار شاهکار نظامی است، یک اقدام خارق العاده است. یک جنگ وسیعی در اون زمان بود، یک بحث‌های گسترده بین طیف وسیعی از کارشناسان نظامی، متخصصین مختلف، به گونه ای بود که اگر مجلس، کمیسیون دفاع مجلس از این طرح دفاع نمی کرد، معلوم نبود شهید بابایی بتونه این اجرا بکنه. یعنی با پشتیبانی کمیسیون دفاع از شخص شهید بابایی در جا به جایی امر یک پایگاه اسکادران هاش داره جا به جا میکنه از اصفهان به بوشهر موفق نمیشه.
زنده باشی محمد جان، حالا عیدت مبارک. نوش جون.
ممنون عباس جان، عید شما هم مبارک. با اجازتون برمیگردی پایگاه.
به من که خیلی داره خوش میگذره. تو چی؟
در کنار شما به ما هم خوش میگذره.
اونجا رو محمد جون خود بریک کن، بره از پایین بهتر ببینی.
به روی چشمم.
به به ببینی چه بهشتی زیر با من.
این بیابونا رو میگی عباس جان؟
مورد اصابت قرار گرفته.
آقای نادری فکر میکنه شاید بابایی پریده بیرون، بعد نگاه میکنه نه همه چی سر جاشه، ولی یه مقدار تو آینه نگاه میکنه مثلا حالت غیر عادیه، موتورها حرکت نمیکنه، فرامین همه چی مرتبه، ولی یه مقداری با هواپیما میدونه هواپیما پرواز میکنه، ولی مثلا دست گازا به سختی حرکت میکنه. یه تیر زدوان میخواد به کابین هواپیما، تلقه زخیمه یکی دو سانتیه، یه تکه از این میشکنه شارکش رو بزن.
که رفتن 3 روز قبل از شهادت تلفن کردن، لباس احرام برتنم بود و در اونجا بود که به حساب دیگه خداحافظی آخر رو با من داشتن. من دیگه واقعا گریه و لباس احرام خب برای خیلی چیزها رعایت باید می شد، ولی خدا ببخش منو خیلی گریه زاری کردم بی نهایت. گفتم اپوسین دیگه من بیام، گفت تو بیای دیگه منو نمی بینی. حالا بچه هم از دیگه بعدم برام تری بیام، گفتن مامان عرق رو پیشونی بابا، هی کلنکس برمی داشت عرقاشو پاک می کرد، عشقاشو پاک می کرد و پشت به ما نشسته بود که ما نبینیمش. خیلی برام سخت بود، الان زبون گفتن آسون هست، واقعا مشکل بود. خدافزی نتونستم بکنم، گوشی از دستم افتاد، پاهم سست شد، خانم ها همینطور منو گرفته بودن، بالاخره آرامش میدادن تا باز دوباره طاقت نیاوردم، با گلی آمدم بودم آقای رولمین خواهش میکنم گوشی رو یه بار دیگه بدید به من، که گوشی رو دادن دوباره دستم. گفتم عباس نمیدونم، خدافزی نمیتونم بکنم باهات، فقط صدای آخرتو میخوام بشنم. که دوباره اونم نمیتونه صحبت بکنه، منم نمیتونستم صحبت بکنم، هر تو بریده بریده به قول معروف دیگه، اون اصلا خدافزی نتونستیم بکنیم، همین فقط صحبت کردیم و آخرین صدای هم دیگر رو شنیدیم و به قول معروف اون آخرین صحبت ما بود. تابوتو برداشتن، بعد که برگشتن بردن پیکر عباسه که دیدن سعی و سالم با لباس پرواز، خنده به لبانش، بعد هیچ وقت جوراب نمی پوشید. دیدم اون لحظه موقع شهادتش جوراب بباش، دست به سرش کشیدم، بوسش کردم. بعد از 21 سال این یخی سرش و دستان هنوز لمسه و هنوز حس می کنم. پیشنیشو بوس کردم، سرشو بوس کردم، دلم میخواد اون چند نفری که اونجا هستن نباشن، کنارم نباشن و من در اون تابوت برم خودم رو جا بدم و همراه خودش دفن بشن، که متاسفانه این چیزی نبود. نگو
برستادی خونه خدا، خونه جمعه پیش خدا.
شبی نیست که تا همین الان من به شما بگم دروغ نگفتم که قطره اشک از چشمان من نیومده باشه و به بالش هم نریخته باشه که بخوام شب رو به صبح بگذرونم. لباس پروازش الان توی خونه به حساب چوب لباسی آویزونه، البته با لباس پرواز دفع شد و لباس پرواز زمستونیش به حساب کلا بالای حساب لباس پرواز، مثل آدمی که یک آدم مصنوعی با قال معروف به چوب لباسی خونه که هر لحظه نگاه میکنیم احساس میکنم که عباس تو خونه هست و داره میره اداره و برگرده، تا به یه لحظه حس میکنم که نیست، قلبم میریزه.
این برنامه چگونه و با چه تصویر و چه کلامی میتواند پاسشان دارد و یادشان کند که در یاد همه ما هستند.
لبخند به لبامون بنشونیم و گوشه لبامون همیشه لبخند باشه، اون موقع است که دلیل این کار که اصلاً مهم نیست باعث میشه که زندگی به کاممون شیرین باشه. پس صبحمون رو با لبخند آغاز کنیم.